When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
سلام، این اپیزود 92 بی پلاس، من علی بندری هستم. توی این اپیزود درباره کتابی صحبت می‌کنیم به عنوان استراتژی توسعه ایران. اسم کتاب از استراتژی توسعه ایران نوشته مجتبی لشکر بلوکی. مثل همیشه این اپیزود جایگزین خوندن کتاب نیست. برای اینکه درست و دقیق بفهمیم نویسنده چی داره میگه کتابو باید بخونیم. خود این کتاب البته یه بخشش خلاصه کردن حرفای کلی آدم دیگه است، یعنی برداشت‌ها و خلاصه سازی‌های نویسنده توشه. این طرف هم مثل همیشه برداشت‌ها و خلاصه سازی‌های ما، یعنی من و عباس سیدین توشه. امیدوار هستیم که درست فهمیده باشیم، امیدواریم که خوب بتونیم منتقل کنیم، ولی همیشه احتمال اشتباه هست و اصل همیشه کتابه. کار ما اینه که داریم کتاب رو به شما پیشنهاد می‌کنیم و از شما دعوت می‌کنیم کتاب رو ببینید. هرچی هم شما کتاب رو بیشتر ببینید، کتابا رو بیشتر ببینید، هرچی پادکست رو بیشتر گوش بدید و برای بقیه بفرستید، ما خوشحالتر میشیم و بیشتر افتخار میکنیم به همراهی شما. خیلی ممنونیم از شمایی که پشتیبان مالی بی پلاس میشید. بسیار بسیار به این پشتیبانی شما افتخار میکنیم. پادکست همیشه رایگان بوده، همیشه رایگان هست، همیشه رایگان خواهد بود شنیدنش. کسانی که دوست دارن و میتونن، چه از ایران و چه از خارج از ایران، میتونن پشتیبان مالی پادکست بشن. لینکاش در توضیحات هست، گوگل هم بکنید پیدا میشه، پشتیبان مالی بی پلاس. بریم دیگه سراغ کتاب، استراتژی توسعه ایران. یه لحظه ای هست 200 سال پیش، خیلی صحنه مهمیه در تاریخ ایران. اول قرن 19 ایران قاجاری در برابر روسیه تزاری شکست‌های خیلی سنگینی خورده. هم روسیه قویه، همون روسیه که ناپلئون رو بعدن شکست میده، هم ایران ضعیفه. ضعفش البته اونجا شروع نشده ایران، ولی یهو به چشم آمده، در برابر یک ارتشی قرار گرفته که دیدن اوه فاصله خیلی زیاده. بعد برای اینکه این فاصله رو جبران کنن، یعنی به فکر این افتادن که چه فاصله چقدر زیاد شده و چه کار میتونیم بکنم اینا، رفته ایران با ناپلئون علیه دشمن مشترکشون که روسیه بشه همپیمان بشه، یعنی رفته از فرانسه کمک بخواد. ناپلئون هم یک نماینده‌ای فرستاده به ایران، رفته دربار عباس میرزا نایب السلطنه که عملاً امور دیپلماتیک ایران رو داره از تبریز اداره میکنه، ببینه که چه میتونن بکنن، چی میخواد ایران، فرانسه چی میخواد، چی میتونن به هم بدن، باز هم بگیرن و خلاصه از اینجور مذاکرات. عباس میرزا اونجا انگار یک لحظه صدای وجدان ایرانی میشه، یک سوال طلایی رو میپرسه که دست کم از اون موقع و حداقل تا همین امروز هر کدوم ما یا بسیاری از ما خیلی بهش فکر کردیم که چرا وضع ما اینه. در واقع میپرسه از فرانسوی که شما چرا اونطور ما اینطور، چرا ما ضعیف شما قوی، چرا شما در جنگ، در استفاده از عقل، در آینده نگری اونطور وضعتون، ما اینطور وضعمون. زمین زیر پامون که همون زمینه، خورشیدی هم که رو سر جفتمون میتابه همون خورشیده. نکنه خورشید همه خاصیتاشو به شما میده؟ نکنه خدا شما رو یه طور دیگری بغل کرده؟ یه همچین حرفی انگار داره میزنه به نماینده ناپلئون. آخرش هم بهش میگه به من بگو اجنبی، حرف بزن، بگو ما چه باید بکنی. و از اون روز حداقل تا امروز این سوال در سر بسیاری از ما هست، در سر خیلی از ما هست. گاهی از اجنبی میپرسیم، گاهی از خودمون میپرسیم، گاهی میریم در تاریخ دنبال جوابش، گاهی جغرافیا، گاهی دین، گاهی آسمون، گاهی جامعه، گاهی مردم، گاهی زمین. تو دانشگاه میپرسیم، از شوهرمه میپرسیم، پای منقل میپرسیم، سر میز شام میپرسیم، تو مهمونی، تو عروسی، تو عزا، مستقیم، غیر مستقیم، از خارج رفته میپرسیم، از خارج نشین میپرسیم، از استاد و معلم و از هر خسته و ناخسته ای خلاصه میپرسیم که چرا اینطوریه؟ یک، چرا اینطوریه؟ و دو، چه کار میتونیم بکنیم که عوض بشه؟ چه کنیم؟ چه کار میشه کرد؟ هم خود عواممون دربارش حرف میزنیم، هم روشن فکرا و اهل فکرمون، دانشگاهیامون اصطلاحاً میگن، مناظره میکنن، سخنرانی میکنن، شعر میگن، داستان مینویسن، مقاله مینویسن، حرف میزنن و همه جور حرفم توش هست طبیعتاً. پرت و پلای شلخته توش هست، حرفای شبه علم بی پایه توش هست، حرف حسابم لاش هست، حرفای چارچوب دارم هست، حرفای منطقی هم هست، حرفایی که میتونی بگی آها میفهمم این چی داره میگه، این مقدمشه، این متدشه، اینم نتیجه‌ای که بهش رسیده، وضع رو این میبینه، اشکال رو اینجا میبینه، برای بهتر شدنش هم این پیشنهاد رو میده. و راستش اینه که حرفای اینطوری کمتره به نسبت، یعنی حرفایی که تو بتونی واقعا اولش و آخرش رو متوجه بشی که چارچوب حرف اینه، حرف منسجمی باشه، کمتره. و چیزی که از این کمتره، آدم‌هایی یا کتاب‌هایی، سخنرانی‌هایی که حرفاشون رو اینطوری بزنن، توی یک چهارچوب منطقی بزنن که بتونی دنبالش بکنی. بر خود من اینطوری بوده، خیلی سخت بوده، حتی آدمایی که در این باره نظر دادن، نظرشون رو نوشتن، دنبال کردن رشته حرفشون برای من حداقل کار سختی بوده، فارغ از این که اصلا چقدر اصل حرف درسته یا غلطه یا جامع یا نیست یا ناقص یا هر چی. اونا اصلا مرحله بعده. مرحله اول این که بتونم بفهمم حرف چیه، همیشه در این کار موفق نبودم. و این کاری که این نویسنده این کتاب تلاش کرد بکنه و نتیجه شد این کتاب. به همین خاطرم این کتاب رو انتخاب کردیم. کتابیه که داره یه کاری رو میکنه که به نظرم خیلی کار لازم و مهمیه و جالبم این کار رو داره میکنه، خوبم داره میکنه. در یک نگاه کلی کتابش دو بخشه. یه بخشش اینه که چرا ایران عقب ماند، یه بخشش اینه که چطور پیشرفت کنیم. ما بیشتر تو این اپیزود به بخش اول میپردازیم، درباره بخش دوم هم صحبت میکنیم، چطور پیشرفت کنیم، ایناش هم یه خورده میگیم. جفت بخشاش جالبه و واقعا هم اگه پیشنهاد جالبه براتون، پیشنهاد میکنم که برید بخش دوم رو هم بخونید مفصلتر توی کتاب، بخش اول رو هم همینطور. ولی ما بیشتر تمرکزمون روی بخش اوله که چرا ایران عقب ماند، با این سوال چرا ایران از توسعه عقب ماند. یک متاآنالیز هم هستین، یعنی آمده نویسنده حرف و نظرات 10 نفر 15 نفر اندیشمند ایرانی رو بررسی کرده، 10 تا اصلی، خیلی های دیگه هم حرفاشون، نظراتشون لای حرفای اینها آمده، حرفای اینا رو بررسی کرده، جمع‌بندی کرده و اول اومده هر کدوم اینا رو، حرفاشون رو آورده توی یه جدولی که خیلی سرراست و روشنگره، واقعا خیلی فشرده روند استدلال و تحلیلشون رو میشه دید. بعد این جدول رو میشه با هم مقایسه کرد، بعد از ترکیب اینها هم یک چارچوبی خودش در آورده، یک تحلیلی خودش در آورده. یعنی اول رفته دیده متفکرانی که به این پرسش پاسخ دارن، یک عده از اینها حداقل که نویسنده ازشون حرف میزنه تو این کتاب، اینا چی گفتن، چی دارن میگن، کیا رو بررسی کرده که کسایی که مستقیم آثارشون رو بررسی کرده و جدول کرده و اینا صادق زیبا کلام، سریع القلم، رضا داوری، کاظم علمداری، حسین عظیمی، رضا قلی، هما کاتوزیان، مقصود فراستخواه، محمد فاضلی، محسن رنانی، اینا هستن. حالا و دیگرانی که میگم مستقیم یا غیر مستقیم از اونها هم حرف میزنه. توی اینها جامعه شناس هست، متخصص علوم سیاسی هست، آدمایی هستن که نگاه تاریخی دارن، آدمایی هستن که تطبیقی نگاه میکنن، اقتصاددان هست و همه اینا رو آورده بررسی کرده. تلاشش تلاش جالبیه. کامل قطعا نیست، یعنی حتما آدمهای مهمی هستن که اصلا اینجا فکراشون بررسی نشده، همونطوری که آدمهای غیر مهمی هستن که اسمشون تو این لیست بود و فکراشون اینجا بررسی شده. یه مقداری سلیقه و معیارهای نویسنده است، در واقع معیارش البته توضیح میده. یه مقدار اینه که شاید اگر میشده اگه اونا رو میآورده کتاب مجوز نمیگرفته، کتابش بالاخره در جمهوری اسلامی چاپ شده، به هر دلیلی خلاصه کتاب تصمیم گرفته، نویسنده تصمیم گرفته که اینها رو نیاره، اینها رو بیاره، یه آدمایی رو نیاره. این هست و من مطمئنم هر کسی ممکنه که بتونه چند تا اسم بیاره بگه که اینها هم باید مثلا آثارشون همینطوری بررسی میشد، احتمالاً هم حرف درستی هست. موضوع صحبت و اصلا اون چیزی که منو جذب این کتاب کرد واقعا این فهرست آدما نیست. فهرست آدما هم اینطوری نیست که من خیلی بگم چقدر من این آدما رو دوست داشتم فکرشون رو اینجا ببینم، نه واقعا چارچوب است که برای من جالبه. رفته سراغ اینها و بعد هم تازه داره برداشت خودش رو از حرف اینها میگه، یعنی اینجا هم احتمال خطا هست. بعد ما کاری که داریم میکنیم اینه که ما داریم برداشت خودمون رو از حرف نویسنده کتاب میگیم، اونقدرش رو که فهمیدیم و اونقدرش رو که توی یه ساعت جا میشه و فکر میکنیم خوب ازش بگیم. همه اینا، همه این مرحله ها توش خطا هست. این نویسنده ها رو هر کدومش رو بخوای بری ببینی چی گفتن، باید هر کسی خودش بره دقیق و درست همه حرفاشون رو بخونه ببینه. تازه میگم اگر خودشون واقعا فکر منسجمی داشته باشن، بعضیاشون ندارن احتمالاً، بیان مرتبی داشته باشن برای توضیحش، خیلی هاشون ندارن، خیلی اصلا کتاب ننوشتن. ولی فراتر از همه این خطاهای قطعی و احتمالی و کمبودهایی که کتاب حتما داره، دیدن این تنوع جوابها و بررسی کردن و مقایسه و کنار هم گذاشتن اینها یک دید کلنگر خوب و مفیدی بهمون میده. این باعث میشه که همون تصویرایی که تو ذهنمون داریم یه مقدار منظم‌تر بشه، یه مقدار روشن‌تر بشه که این آدما، این تعداد از متفکران ایرانی حداقل، اینا جوابایی که به این سوال تا حالا دادن چیا بوده و از کنار هم گذاشتن جوابای اینا چی دستمون رو میگیره. در جواب چه سوالی؟ جواب به چه سوالی؟ به سوال توسعه. یعنی مسئله کتاب توسعه است. صورت مسئله توسعه نیافتگیه، یعنی کاری به جنبه معنوی زندگی نداره. درباره بهتر شدن کیفیت زندگی آدم ها حرف میزنه. منظورش از توسعه همینه که دامنه انتخابهای ما باید بیشتر بشه. اگه توسعه بخواد پیدا بکنه، توسعه که پیدا بکنیم دامنه انتخابا بیشتر میشه، زندگی بهتر میشه. ولی اینطوری نشده. ما در رسیدن، وارد شدن اصلا به فرایند توسعه ناکام بودیم. و میخواد بره ببینه که در مرحله اول، در بخش اول کتاب، این 10 نفر درباره این چی میگن؟ میگن که چرا وضع اینه؟ خب بس بخش اول کتاب اینه. بریم یک مروری بکنیم که این آدم ها کیان و چی میگن. این آدم ها، اینا از جاهای مختلفی میان. از نظر فکری اینا دنیاهای متفاوتی دارن، تخصصهای مختلفی هم دارن، کارها و حرفاشون هم از نظر عمق، هم از نظر انسجام منطقی و اصلا کلن کیفیت فکر و بیان و اینها تفاوت سطح داره به نظر من با هم دیگه. توشون کسانی هستن که اصلا کتاب منسجمی یا یک مقاله منسجمی ندارن که ایدشون رو توضیح بده. یا بیانشون یک طوریه که سخت اصلا بفهمی که چی دارن میگن. تو دنیای فکری تک تکشون هم اینجا نمیخوایم ببریم، ولی نمونه چند تاشو اینجا باز کنیم، چون بعضی از این حرفا رو خودمونم ممکنه بارها زده باشیم یا شنیده باشیم، ولی اینطوری در چارچوب دیدنشون به نظرم مفیدتره، چون بعدن از تو دلش یه چیزای مشترکی، یه حرفای تکراری در میاد که جالبه. بعضی از اینا گفتم نگاهشون تاریخیه، مثل رضا قلی، مثل علمداری، مثل کاتوزیان. حالا همه اینا هم آقا هستن، هیچ خانمی توشون نیست، همه اینا مردانی هستن دیگه. منم آقا و دکتر مهندس ایناشون رو نمیگم دیگه، اسف کنم چون زیاد تکرار میشه، اینطوری بهتر. یک تعدادشون نگاهشون تاریخیه، بعضیاشون بیشتر به متغیرهای معاصر نگاه میکنن. این یک طوریه که میشه اینا رو از هم جدا کرد. یه طور دیگه که میشه نگاه کرد اینه که بعضی از اینا اصلا سمت راه حل پیشنهاد کردن هم نرفتن، یعنی هیچ جایی توی نوشته هاشون نیومدن بگن که مثلا راه حل وضعیت یه همچین چیزهایی ممکنه باشه. بعضی های دیگه نه، راه حلایی هم پیشنهاد دادن، مثل آقای رنانی یا سریع القلم یا عظیمی یا فاضلی، اینا محمد فاضلی، اینا راه حلایی هم پیشنهاد دادن. یکیشون هم هست که هم از نظر نگاهش که میگه بعضی ها تاریخیان بعضی ها معاصرن، هم از این نظر اون وسطه، یعنی یه پاش در تاریخ یه پاش نگاه معاصره، هم از نظر این که پیشنهاد میده یا نمیده، یه خورده پیشنهاد میده ولی مثل بقیه اینطوری فهرست کاملی که این کارو بکنیم اون کارو بکنیم نمیده. مقصود فراستخواه اسمش جامعه شناسه. ایشون تمرکزش حداقل اون بخشیش که توی این کتاب آمده روی ویژگی‌های فرهنگی و خلقیات ایرانیانه. حالا تو حرفای همشون نمیخوایم بریم، ولی یه خورده به چند تا از حرفایی که از ایشون توی کتاب نقل میشه نگاه کنیم، دقت کنیم. جالبن چون میگه که توسعه خلقیاتی میخواد که ما نداریم. در واقع میگه در ما یک خلقیاتی هست که اینا به توسعه پیدا کردن کمک نمیکنه، نه تنها کمک نمیکنه، اساسا ضد توسعه است. یک پیمایش هایی کرده، یک سری خلقیات جمعی در آورده که ما داریم، مثل اینکه فرهنگ کار جمعی ما ضعیفه، مثل اینکه ما رو در وایسی داریم، مثل اینکه ما شفاف نیستیم، مثل اینکه خودمحوری داریم، غلبه احساسات بر عقل و خرد ورزی داریم، رواج دروغ، رفتارهای غیر قابل پیشبینی، فرار از مسئولیت، احساس قربانی بودن، یه سری چیزای اینطوری رو میگه. میگه این از ویژگی‌های فعلی جامعه ایرانی و میگه اینو به توسعه ربط داره، به خاطر اینکه میگه توسعه لازم داره که توی جامعه آدما بتونن با هم کار کنن. جامعه باید یک گرامر مشترک، یک دستور زبان اجتماعی داشته باشه که در سطوح مختلف بتونه کار کنه، آدما بتونن با هم کار کنن، همسایه‌ها بتونن با هم کار کنن، تو محله بتونه کار کنه، در جاهای دیگه هم بتونه کار کنه. اون وقته که جامعه میتونه کاری کنه که قابلیتاش زیاد بشه برای رفاه بیشتر و برای بالا بردن کیفیت زندگی و برای اینکه نهایتاً انتخاب‌های بیشتری داشته باشه. اون گرامر مشترک رو میگه ما نداریم، میگه ما اونجا مشکل داریم. نه که مشکلمون ذاتیه، نه که ایرانی ها اینطورین و هیچ کارش دیگه نمیشه کرد و اینا، نه، ولی میگه ساختار حکومت ما، روابط دین و دولت ما، روندای تاریخی ما، مناسبات تولید ما، ساختار اقتصادی و سرمایه اجتماعی و همه اینها که ضعیف شده، وضعیت ما این شده، جامعه ما ضعیفه یا ضعیف شده یا هر چی. و جامعه ضعیف که میگیم، حالا یادمون یاد کتاب چی میفتیم دیگه، دالان باریک آزادی، میگه جامعه ما ضعیف شده و این باید تقویت بشه. میگه ما گرفتاریمون اینه که این وسط گیر کردیم، توسعه رو میخوایم، یعنی توسعه خواه هستیم، ازش نمیتونیم دست برداریم، نشون به اون نشون که 200 ساله داریم این سواله رو میپرسیم، ولی آماده هم براش نیستیم، سیستممون و فرهنگمون باهاش همخوانی نداره. حالا فکر میکنم کار سختی باشه مثلا بخوایم این حرفا رو از لای کتاب‌ها و نوشته‌ها و مقاله‌های ایشون در بیاریم، ولی این کاری که نویسنده کرده، میگه که اصل حرف، بنیان حرف آقای فراستخواه درباره مثلا خلقیات اینه. واسه هر کدوم این آمده یه جدولی کشیده، نموداری کشیده که میگه استدلال محوری و مرکزی هر کدوم اینا چیه. واسه فراستخواه شده وزن زیاد تاریخ. میگه ما تاریخمون سنگینه و این تاریخ سنگین در ما یک خلقیات ضد توسعه‌ای درست کرده. این یک شمای کلی از ایده ها و نظرات ایشون. حالا این کار کتاب برای 9 نفر دیگه هم میکنه و مفصل تر از اینی که ما اینجا گفتیم. بعضی از اینا تمرکزشون روی همین خلقیات و ویژگی های اجتماعیه، بعضیشون به جغرافیا مثلا نگاه میکنن یا به تاریخ نگاه میکنن. مثلا جغرافیای ایران چطوریه؟ ایران سرزمین بزرگیه که کوههای بلندی داره و بیابانهای وسیعی داره و کم آبه و مناطق حاصلخیزش کمه و رودخانه‌های مناسب کشتیرانی نداره. اینا رو حالا کتاب اینطوری نمیگه، من از خودم گفتم برای اینکه بگم که پیامدش چی میشه. این یک سری پیامد داره، پیامد مثبت داره، پیامد منفی داره، ولی یک سری پیامد داره. اثر این پیامدها روی تاریخ ما واضحه. این جغرافیا، جغرافیایی که حکومت کردن بهش سخته، سخته که از مرکز یک کسی بشینه و بخواد به همه جا حکم برانه. مرکز حالا هر جایی که باشه، با این ولایاتی که پشت کوههای بلندن یا اون طرف بیابانهای وسیع هستن، سخت حکومت مرکزی قدرتمند اداره کردن. در نتیجه یک نتیجه در واقع اینه که ایلات قدرتمندی داشتیم در طول تاریخ که اینا خیلی پی حرف دولت مرکزی نمی‌رفتن، سخت کوش بودن، امکانات و ادوات جنگی هم داشتن در حد خودشون، شجاعت هم داشتن، دولت مرکزی هم پول نداشته که ارتش بزرگی درست کنه اینها رو به فرمان در بیاره. یک حکومت باثبات شهری نمیتونسته درست بشه. برای همین در طول چند قرن می‌دیدیم که هی یکی از این ایلات یه قدرتی می‌گیرن، میان بقیه رو می‌ذارن کنار، حکومت رو می‌گیرن، مدتی بهره برداری می‌کنن تا یکی دیگه که زورش بیشتر بشه بیاد جاشونو بگیره. هیچ کدوم اینا هم حکومتی نمی‌شن که بخواد مراقب منابع و منافع مثلا صنعتی و تجاری و کشاورزی و اینها بشه، قاعده و قانونی وضع بشه که تداوم داشته باشه. میرن و میان این ایلات. نزدیک سال 1500 در ایران و روسیه حکومت‌های جدید آمدن سر کار، صفویان و رومانوف‌ها. در روسیه این رومانوف‌ها بودن تا 1900، تا جنگ جهانی اول. در ایران تو این 400 سال صفویه رفت جنگ داخلی شد، افشاریه اومد رفت جنگ داخلی شد، زندیه اومد رفت جنگ داخلی شد، قاجاریه اومد رفت تا بعد رسید به پهلوی. این یه وضعیت تاریخیه. این تازه یه طرف قصه جغرافیا و تاریخ. سمت دیگرش مسئله آب. اون هم در کنار وضعیت جغرافیایی کمک کرده که یک چرخه معیوبی از تجاوز و غارت شکل بگیره. آب کم بوده در طول تاریخ، اینجا آب کم بوده. زندگی ایرانیان وابسته بوده به قنات‌هایی که همه آبی که تو این قنات‌ها بوده در مقایسه با مثلا یه رودخانه پرآبی مثل دانوب خیلی کمه، خیلی کمه. در نتیجه چنین جغرافیایی تو این جامعه نهادهایی درست شدن که در بلند مدت اینا نهادهای غارتی هن، غارتگرن، بهره کشن، اکسپلویتیتیون. از همون نهادهایی که کتاب چرا ملت ها شکست میخورند میگفت که اینا باعث میشن ملت ها موفق نشن. همین مناسباتی که از دل تاریخ در میان در طول زمان تثبیت میشن، اینا نهاد همین هستن. از قول رضا قلی میگه نهاد همینه. این مناسباتی که از دل تاریخ در میان و امروز روی انتخابهای ما، روی اصلا گزینه‌هایی که ما داریم تأثیر میذارن. ما نهادهای غارتی درست شده در جغرافیامون. نهادهای غارتی باعث میشن که مالکیت امنیت نداشته باشه و مالکیت معلوم نباشه دیگه. انقدر توی اپیزودهای بی پلاس گفتیم معلومه که بعدش چی میشه دیگه. این استدلال‌های مربوط به نهاد یا مربوط به جغرافیا رو از آدم‌های دیگه هم بشنویم. مثلا کاظم علمداری، ایشون میگه که تمدن معاصر غرب رو شیوه تولید سرمایه‌داری درست کرد. شیوه تولید سرمایه‌داری هم مناسبات فئودالیسم اروپایی درست کرد. فئودالیسم اروپایی رو همون چیزی که میسر کرد مالکیت خصوصی بر زمین بود و در تاریخ ایران شما هیچ کدوم اینا رو نداری. همین آخریشو بگیم، مالکیت خصوصی زمین نداشتی در ایران. در ایران زمین‌های کشاورزی بیشترشون اراضی خالصه بوده. اراضی خالصه یعنی مال دولت بوده، دولت هم که دولتی در کار نبوده، یعنی مال شاه بوده دیگه. یعنی نگاه این بوده بعد از اسلام حداقل بیشتر زمین‌های قابل کشت در ایران مال شاه بوده. خودش میدونسته چیکار کنه، چیکار می‌کرد، باهاش تویول میداده اینا رو. یعنی درآمد زمینو به جای حقوق میداده به کارگزارانش، به جای مواجب میگفت آقا این زمین دست شما باشه، شما سردار ارتشی مثلا باید حقوق بگیری از دولت، از شاه. شاه که پول نداره به تو بده که، یه زمینی ولی داره که در این زمینه درآمد داره، این زمینه رو تویول میده به شما، شما درآمدشو بردار جای حقوقت. مالک زمین نیستی، تویول داری. در دولتی که نه بانک داره، نه سیاست مالی داره، نه نقره کافی داره که سکه بزنه، بگه به جای اینکه من برم از درآمد مالیات بگیرم بریزم تو خزانه، از خزانه بخوام حقوق بدم، میانبر میزنم اموال غیر منقولمو تبدیل میکنم به مواجب، نه دم و دستگاه اداری میخوام، نه نظارت دولتی میخوام که نمیتونم بکنم از اینجا پشت اون کوها و پشت اون بیابونا و اینا، نه هیچی، زمینو میدم دست تویولدار. بیشتر حکومت‌های بعد از اسلام راه حلشون این بود، خودشون هم ایلاتی و کوچنشین بودن، اصلا دنبال کار کشاورزی نبودن، بلدم نبودن کار کشاورزی رو، دنبال این که بخوان اداره کنن نبودن، دم و دستگاه و دیوانی هم نداشتن که بخواد بره اداره کنه یا حتی بخواد بره سرکشی کنه و اینها. بر همین نظام مالکیت خصوصی زمین نداشتی. اینا رو باز من از کتاب نگفتم، اینا رو از پادکست ماجرای مشروطه گفتم، حالا آخر اپیزود درباره این پادکست بسیار ارزشمند هم صحبت میکنیم، ولی استفاده کردم از اون چیزی که اونجا یاد گرفتم اینو توضیح بدم که این سیستم کشورداری یه سیستم خاصیه که بر اساس نیازها و امکانات این تاریخ و جغرافیا درست شده. البته که یه فایده هایی داشته و قطعا که یک سری ایراداتی وارد سیستم کشورداری کرده و نهایتا ایراداتیش تهنشین شده در فرهنگ ما که بعضیاش خیلی دیر پارتر از اونی هستن که ممکنه در نگاه اول به چشم بیان. این سیستمی که توش زمیندار بزرگی نیست، تویولدار هست، این در طول قرنها اثر میگذاره روی شکلگیری نهادهای قدرت و نهایتا اثرش رو وضعیت فعلی تام میبینی. حالا استدلال علمداری خیلی مفصل تر از این، تحلیلش هم خیلی ظریف تر از این، شواهد بیشتری داره، ما خط کلی حرفش رو داریم میزنیم. همون کاری که ما دو سال سه سال پیش با کتاب کاتوزیان کردیم، کتاب ایران جامعه کوتاه مدت، هم ایشون هم یکی از کسانی که نظرش بررسی میشه دیگه، حرفای ایشون اینجا کمتر میزنیم، اونجا مفصل تر گفتیم، ولی اونم داشت استفاده میکرد از تاریخ و نظام مالکیت و جغرافیا و اینها و میگفت که اون چه تأثیری گذاشته، جامعه کوتاه مدت شده، کلنگی شده و نتیجهش در وضعیت امروز ما اینه. یک مزه ای گرفتیم از حرفای رضا قلی و علمداری و یه خورده کاتوزیان، و بریم چند نفر دیگر رو هم همینقدر کوچیک مثال هایی ازشون بشنویم، ببینیم که دیگه چه جنس حرفایی توی این کتاب زده میشه. یا یک کس دیگری که کتاب بررسی میکنه نظراتش رو، نوشته هاش رو، حسین عظیمیه. ایشون تمرکزش رو این بوده که توسعه اگر قرار اتفاق بیفته، نهادهای حکمرانی کشور باید وضعشون بهتر باشه. یه حرف جالبی میزنه، میگه که جامعه ایران وقتی دستاوردهای تمدن غربی رو دید، اینو کردش دو قسمت. یه بخشش رو که بخش مادی و فیزیکیش بود و اینا، اینو عاشقش شد، شیفتش شد اصلا. یه بخش دیگریش رو که غیر مشهود بود، غیر مادی بود، اینو یا بهش بی‌اعتنا بود یا اینکه اصلا ازش متنفر شد، یعنی یا به جنگش رفت یا اینکه بهش توجهی نکرد. ماشین و صنعت و موبایل و سلول‌های بنیادی و انرژی هسته‌ای و اینا رو دید، گفت به به چه عالی، من اینا رو میخوام. اما اون طرز فکر و رفتارهای پشتش رو شروع کرد باهاش مرزبندی کردن، با علم باوری، به انسان باوری، نظم، مدیریت، قانونگرایی، آموزش، همه اینا رو گفت نه نه نه، من یا گفت نمیخوام یا باهاش جنگید یا بهش بیتوجهی کرد. مثل کسی که میگه یه درختی رو ببینه بگه این چه خوبه، این چه قشنگه، من میخوام تو حیاتم یکی از اینا داشته باشم، بعد به جای اینکه بره نهالشو بیاره به کاره، آب و خاک و شرایط نگهداری و ایناشو فراهم کنه، بره یه تیکه تنه ای یه جا پیدا کنه شبیه اون درخته، بعد بره بگرده شاخ و برگی شبیه اون درخته پیدا کنه، بیاره اینا رو یه طوری تو حیات به هم دیگه بچسبونه، یه تصویری درست کنه، یه خورده شکل اون درخت است، اون نیست دقیقاً ولی یکم شبیهشه. این ممکنه واسه اینکه عکس بگیری جلوش جواب بده، شاید، ولی بیشتر از اون کاری ازش نمیاد. از اون مهمتر، اینو حالا خودم میگم، اون جایی که اون درخته بوده چون شرایطش آماده بوده میشده حالا درختای دیگه هم کاشت و عمل آورد دیگه، ولی حیات شما که کاری روش نشده نهال دیگه هم نمیتونی توش بکاری. دفعه بعدم اگر یه چیزی دیدی دلت خواست باید باز بری وصل پینه یه چیزی سرهم کنی. شبیه همین حرفو محمد فاضلی هم یه طور دیگری میگه، میگه شما مثلا بخوای گیتار یاد بگیری چند تا کار باید بکنی. راحت ترین کارش گیتار خریدنه. ورزشکار میخوای بشی راحت ترین کار کتونی خریدن، تردمیل خریدن، دوچرخه خریدن، البته اگر پولشو داشته باشی، که ما یه زمانی داشتیم. پول که داشته باشی میتونی کارخونه رو وارد کنی، میتونی جاده بکشی، میتونی هواپیما، کشتی، اینا بخری. اینا کارهای سخت افزاری توسعه است. یه زمانهایی که در ایران پول بوده این کارا انجام شده، ولی اینا کارهای راحت توسعه هم هست. بعد از اینه که به جای سفتش میرسی، میبینی که مدرسه رو ساختی، بله، ولی بقیهش چی؟ ساختمون مدرسه که کافی نیست، که چند ده هزار معلم لازم داری که به چند صد هزار دانش آموز درس بدن. روش مناسب آموزش میخوای که نداری، و نه تنها نداری، اصلا خیلی بهش فکر هم نکردی، بهش توجهی نداشتی. حرفش اینه که میگه ما رسیدیم به جای سفت توسعه، رسیدیم یه جایی که کلنگ بزنی و بتون بریزی و ساخت و ساز و اینا جواب نمیده، ساز و کار لازم داره، و این یه چیزیه که بلد نیستیم، و ممکنه که اولش به نظر نرسه، ولی اتفاقا این جای سختش هم هست. خیلی حرفای جالب هست، خیلی هم خلاصه کتاب داره میگه. اینا بعضیاشون واقعا صفحه ها نوشتن این آدم ها. کتاب اومده هر کدومشون و حرفاشون و برداشت خودش از حرفاشون تو چند صفحه واقعا جمع کرده، و بعدم اون چند صفحه رو دوباره چکیده کرده توی یک نمودار یک صفحه‌ای. این حرفایی که تا اینجا گفتیم و ما همینو فقط بخوایم بخونیم رد بشیم، میشه مثل همون حرفایی که موقع پرتقال پوست کندن میزنیم و میشنویم و سر و تهی هم نداره. همش هم درست به نظر میرسه. میگم سر و تهی نداره، نه به این معنی که غلطه، به نظر درست میاد، ولی میگیم تهش چی؟ بالاخره چی؟ اینجاست که به نظرم این کتاب تازه وارد جالب تر شدنش میشه، چون میاد اینا رو دستبندی میکنه. میگه 200 سال پیش عباس میرزا اون سواله رو پرسید، ما 200 سال فکر کردیم، حرف زدیم، انقلاب کردیم، بالا رفتیم، پایین اومدیم، تاریخی از سر گذروندیم، یک سری از ایرانی ها فکرایی کردن، چیزهایی نوشتن، حالا عمدتاً در سالهای اخیر کسایی که این کتاب داره بررسی میکنه. الان انگار اگه عباس میرزا دوباره زنده بشه بپرسه آقا من سواله بود من داشتم 200 سال پیش، اینو شما جوابی براش دارین، ما چی میتونیم بهش بگیم؟ یا بالاخره بعد 200 سال ما یه فکرایی کردیم، یه جوابایی داریم، میتونیم اینو بهش بگیم. میاد از رو نوشته های این 10 نفر 10 تا مدل ذهنی درست میکنه، میشه این 10 تا جوابی که میشه به نایب السلطنه داد که چرا ما به توسعه نرسیدیم. به نظر بعضی از ما دارن این حرفا رو میزنن، که خیلی هاشون هم که میخونیم منطقی و حتی کامل به نظر میان. باز یادآوری کنم اینا دقیق نیست، یعنی داریم درباره نظرات آدم ها صحبت میکنیم در علومی که اصطلاحاً هارد ساینس نیستن، علوم دقیقه نیستن، اصلا مرزاشون خیلی مشخص نیست، ولی کاری که داره میکنه مفیده، چون اینطوریه که میشه تو این حرفا چیزهای مشترک و چیزهای متفاوت پیدا کرد. اون وقته که خوندن این کتاب خیلی متفاوت میشه حتی از خوندن نوشته های این آدم ها. مقایسه و دستبندی و شاید از این فراتر بتونیم الگوی فکر کردن این آدم ها رو اصلا پیدا بکنیم. کتاب میگه هر کدوم اینها یک محور اصلی دارن در استدلالشون. تمرکز بعضیشون رو فرهنگه، میگن عامل اصلی فرهنگه. غرب توسعه پیدا کرد چون فرهنگ رومی، چون فرهنگ یونانی، یا یک جور دیگه بعضیا میگن نه، ایران عقب موند اتفاقا به خاطر خودباختگی فکری در مقابل غرب. حالا مثلا از حرفایی که مثل آل احمده که خیلی کتابش نمیپردازه، ولی اینم ما میدونیم اینم یه ایده ایه که بودن ایرانیانی این ایده رو، این فکر رو هم داشتن دیگه، الان شاید کمتر ولی بالاخره داشتن. بعضیا نه، فرهنگ رو نمیذارن اساس تحلیل، اقتصاد رو میذارن. غرب جامعه فئودالی داشت، زمینهای پر آب، ایران این زمینه رو نداشت، بعدم نفت آمد و اقتصاد نفتی، و هیچ وقتم نظام اقتصاد آزاد رقابت محوری تو شکل نگرفت. بعضیا میگن نه، مسئله اساسی سیاسته، رهبران سیاسی داریم که افق سیاسیشون، افق دیدشون کوتاهه، یا اساساً توسعه محور نیست، فرهنگ سیاسی آمریت محوره، نظام سیاسی نظامیه که دسترسی رو میبنده و مشکلات اینطوری داره. بعضیا محور تحلیلشون اجتماعه، بعضیا جغرافیاست، بعضیا اصلا جهانه، و بیشترشون هم که میخونی میبینی راست میگه، یعنی میگه ززت تو خال، اصل مشکل همینه که این میگه. بعد ورق میزنی بعدی رو میخونی میگه نه این راست میگه، این اصل مشکل اینه که این میگه. بعد بعدی رو میبینی میگه نه اصل مشکل اینه. بعد یهو میبینی که خب 10 تا اصل مشکل پیدا کردی و تازه کلی آدم هم اینجا بررسی نشدن. و آدمیزاد همینه واقعا، آدمیزاد هم عادت نداره به سخت فکر کردن. همینطوری اولین جواب شهودی که بهش میرسه راضیش میکنه. آقای دنیل کانمن میگفت دیگه ما اینطوری فکر میکنیم، خیلی وقتا اینطوری فکر میکنیم. یکی میاد میگه ژاپنیا 99%شون کم هوشن، 1% باهوش، همون 1% در رأس امورن، در حالی که وضعیت ایران برعکسه. ما هم میگیم اصل حرفو تو زدی، مسئله حل شد. یا از این حرفایی که دیگه شنیدیم دیگه، خارج مثلا آدما منفعت دوست نیستن، اینجا همه پول دوستن، یا ما چون نفت داریم به توسعه نمیرسیم، یا مملکت دست اهلش نیست، اگه آدم درست بشینه اون بالا درست میشه، یا اونا نمیخوان ما پیشرفت کنیم. حالا اینا هم زیاده دیگه. دنیا نمیخواد ایران پیشرفت کنه، میخوان همیشه ایران توسری خور بمونه. جوابای یه خطی هستن، جوابای ساده ای هستن، جوابایی هستن که خیلی راحت منتقل میشن و چون با احساسات صحبت میکنن معمولا خوبم پذیرفته میشن، ولی یک اشکال بزرگ دارن و اونم این که غلطن، اشتباه هستن. اون چیزی که جواب درسته اصلا این ویژگی ها رو نداره، ساده نیست، سریع نمیشه فهمید، با احساساتت صحبت نمیکنه. تصویر واقعیت یک تصویر چند وجهیه و متکثره و حتی مغشوشه. و خب چه کار میشه کرد با این تصویر؟ برگردیم سر همون چیزی که گفتیم، کار اصلی کتابه. اینجا کتاب میاد این جوابهای واقعی رو، مثل جوابهایی که برای هر مسئله پیچیده و چند وجهی هستن، که چند لایه هستن، که مفصلن، که مقدم چینی میخوان، که به راحتی منتقل نمیشن و به راحتی فراگیر نمیشن، اینا رو میذاره توی یک سیستم تحلیلی و از دل اینها سعی میکنه یک روایت یک پارچه سلایعی به ما بده. یعنی چی؟ یعنی انگار که این متخصصا، این متفکران، نویسنده ها، این آدما، اینا یک وجهی از اون کل بزرگ و هر کدومشون دیدن و ما میخوایم حالا همه اینا رو بذاریم کنار هم به کمک نویسنده و یک تصویر کلی ازش بگیریم. مدلی که پیشنهاد میکنه یه مدل سلایعیه، مدل سلایعی مفهومیه، اسمشو میذاره رستا، روایت سلایه توسعه نیافتگی ایران. این چند دقیقه آینده دیگه خلاصه ترین خلاصه‌ای که به نظرم میشه داد. یه هوا شاید دقت بیشتری بخواد ولی میارزه. بریم ببینیم رستا چیه، روایت توسعه نیافتگی ایران در سلایه داستانش چیه از قولی کتاب. سلایش چیه؟ سلایش از تاریخ و جغرافیای مشترک ما شروع میشه. در واقع نتیجه اون تاریخ و جغرافیا میشه چیزی که اسمشو میذاریم خلقیات ما. بعد میرسه به مناسبات اقتصادی و ترتیبات سیاسی ما، لایه دوم، و تهش میرسه به نظام حکمرانی ما، لایه سوم، که نمیتونه مسائل رو حل بکنه. و نتیجه آخرش هم میشه عقب ماندگی ما. پس شد سلایه، لایه اول خلقیات، لایه دوم مناسبات اقتصادی و ترتیبات سیاسی، همون نهادهایی که جفتشون خراب هستن، کار نمی کنن، و نهایتاً هم نظام حکمرانی که در کار اصلی خودش مونده. لایه اول، خلقیات نامطلوب فرهنگی. داستان چیه؟ داستان اینه که میگه همه ما وارث کل تاریخ ایران هستیم. یعنی چی؟ یعنی در طول سالیان یک سری ویژگی‌های رفتاری تکرار شونده‌ای در ما ایجاد شده و نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده که اسمش رو میگذاریم خلقیات. اینا ذاتی ما نیستن. اینا تهنشین شده موقعیت جغرافیایی و مسیر تاریخی ما هستن. یعنی همه اون داستانی که درباره تاریخ و جغرافی بود تو حرف آدمای متفاوت مختلف، اینا نتیجهش میشه چیزایی در خلقیات ما که ضد توسعه است. بعضیاش ضد توسعه است، حتی مثل تفکر قبیله‌ای، مثل اینکه ما شعاع اعتمادمون خیلی کوتاه کوچیکه، یعنی به آدمای خیلی کمی اعتماد میکنیم، به خانواده زیاد اعتماد میکنیم و یه خورده اونورتر یه کمی که دور میشی اعتماد نمیکنیم، اعتمادمون کمه، احساس ناامنی داریم، به خاطر اینکه بارها در طول تاریخ دیدیم که هر چی رشتیم یک شبه پنبه شده، یک عده آمدن و غارت کردن و بردن. این در ما این رو تهنشین کرده که اعتمادی به فردا نیست، یا چون بین کارهای خودمون و نتیجه هاش رابطه ای ندیدیم تقدیر باور شدیم، یا سلطه‌گر شدیم و سلطه پذیر شدیم. یعنی هم مستبد درونی داریم که در موقعیت هایی که میتونه شاه زورگویی میشه، و هم وقتی زور میبینه برده زبان بسته ای میشه که به فرمان میره. من در شغل خودم زورگو هستم، در بقیه جاها مجبورم زبون بسته باشم و زور که میبینم گوش بدم، یا برعکس. یا تو خلقیات ما این هست که انگار در طول تاریخ حرف زدن برای ما خیلی فایده ای نداشته، هر کی زورش بیشتر بوده یا مثلا شمشیرش تیزتر بوده نیازی نداشته حرفشو بزنه، حرفشو به کرسی میشونده. ما توانایی گفتگو رو از دست دادیم یا یاد نگرفتیم. این حالا معنیش نیست که همه ما همه این کار بدا رو میکنیم یا کار خوبا رو نمیکنیم. معنیش اینه که برآیند رفتارها و نظرات ما یه چنین چیزایی رو معمولا نشون میده. ما هم که میگم یعنی ما دیگه، همه ما، مغازه‌دارمون و کارمندمون و مقام مسئول و روشنفکر رو تحصیل کرده و تحصیل نکرده و همه برآیند همه ما. ربط اینا به توسعه چیه؟ ربطش اینه که این خلقیات میتونن مانع توسعه بشن، چون توسعه همکاری جمعی پایدار عقلانی سازمان یافته میخواد، نیاز داره به انباشته شدن، نیاز داره به یادگیری پیوسته در طول زمان، و اینا همه کلمه‌های کلیدی هستن. جامعه‌ای که توش بی‌اعتمادی و دیگری هراسی و غارتگری و اینا توی خلقیاتش نشسته باشه، بخواد نخواد همکاری جمعی براش سخته، بخواد نخواد همکاری عقلانی پایدار سازمان یافته براش ناممکنه، چون بی‌اعتمادی صدمه میزنه به همکاری، چون خودمداری و غارتگری جایی نمیذاره برای پایداری. هیجانی ممکنه بشیم مقطعی یه جایی بریم کمک کنیم زلزله شده فلان، ولی نمیتونیم یک شهری رو از نو بسازیم، چون شهری رو از نو ساختن یک همکاری جمعی عقلانی پایدار سازمان یافته میخواد. چون دیدیم هر لحظه ممکنه یکی برسه ببره، مصادره کنه، غارت کنه ببره، احساس مالکیتمون کم شده، عادت کردیم هر چی ساخته بشه دیر یا زود به باد میره. کار بلند مدت نمی کنیم، اگرم بکنیم یه بخش کوچیکیمون می کنه، چون همیشه می دونیم یه چیزی هست که جریان انباشت آهسته و پیوسته ما رو می تونه بیاد قطع بکنه. واقعا هم خلقیاتیه که یکم دقیق و منصف باشیم می بینیمش، خیلی جاها می بینیم، در خودمون می بینیم، حداقل هر کاری که داریم می کنیم، چه به عنوان پدر و مادر و بچه و فرزند و راننده و مشاور و فعال اقتصادی و بیزنسمن و معلم و هرچی، تو دنیا میبینیم، تو خیابون میبینیم، توی سوشال میدیا میبینیم، توی وقتی خودمونو با کشورهای دیگه مقایسه میکنیم میبینیم، تجربه ایرانی هایی که خارج از ایران زندگی میکنن رو میشنویم، این تصویرها برامون یه خورده برجسته تر میشه. میریم با یه جای سازمان دولتی، شرکتی، جای کار داریم، این خصوصیات رو میبینیم به چشم. ذاتی ما هستن؟ نه، اینا ذاتی نیستن، اینا ذاتی نیستن، اینا تهنشین شده یه تاریخ و سرگذشت ما هستن. هرچی خلقیات ما داریم بده؟ نه، واقعا هرچی داریم بد نیست، همین تاریخ و جغرافیا در ما خلقیات خوبی هم تهنشین کرده. اگرم یه روزی بخوایم کار خوب بکنیم، از اونا باید استفاده کنیم، اونا رو باید سرمایه خودمون بکنیم، چون با همین تاریخ و جغرافیا شده که ما سخت جان شدیم، که تلاش میکنیم، که همچنان دست و پا میزنیم، که خلاقیت به خرج میدیم، با چنگ و دندون خانواده ها دنبال آموزش بهتر و کاملتر برای فرزندانشون هستن. یه خورده به این چیزا دقت کنیم متوجه میشیم اینا هم ویژگی های مثبتیه که هم میتونستیم نداشته باشیم. خیلی ها ندارن، خیلی از جوامع دیگه ندارن اینو. ما داریم، انعطاف پذیری داریم، تاباوری بالا داریم، حالا به چند تای دیگه شون بعدن هم برمیگردیم. پس یادمون باشه کجاییم، داریم یه تحلیل سلایه‌ای میبینیم، روایت سلایه توسعه نیافتگی ایران، رستا. لایه اولش پایین هرم فرض کنید خلقیات ماست، این مسیر تکاملی ما در طول تاریخ، این جایگاه ما در عرض جغرافیای جهان ما رو رسونده به اینجا. این شد پس لایه اول. بریم سراغ دوتا لایه دیگه توسعه نیافتگی ایران. نهادها و حکومت. اول نهادها. اون گذشته‌ای که گفتیم در ما تهنشین شده و اسمش رو گذاشتیم خلقیات، این خودش رو در تنظیم روابط بین ما ایرانی‌ها هم نشون داده و تکرار کرده و قوام پیدا کرده. این میشه همون نهادهای ما. مجموعه روابط و مناسباتی که ما در طول زمان بینمون تثبیت شده. به صورت جمعی اینا پذیرفته شده و ماندگار شده. گرامر زندگی جمعی ما هستند. دستور زبان زندگی ما در خونه و کوچه و بازار و سیاست و اقتصاد و اینترنت و چطوری ازدواج کنیم، چطوری طلاق بگیریم، چطوری شرکت بزنیم، چطوری شراکت کنیم، چطوری سرمایه گذاری کنیم، چطوری ثروت رو تقسیم کنیم، اختلافاتمون رو چطوری حل کنیم، خانوادمون و قبیلمون و کشورمون و روابط دوستانمون و روابط شخصیمون رو چطوری اداره کنیم، چطوری به آدما قدرت بدیم، چطوری قدرت رو از آدما بگیریم، روابط بین قدرت‌های مختلف رو چطوری تنظیم بکنیم. اینا همه روابط بین نهادها هستن و گرامر زندگی روزمره ما هستن. و اصل این قصه رو کجا می‌خوایم ببینیم؟ توی دو تا نهاد اساسی، در نهاد سیاست و نهاد اقتصاد. نهاد سیاستی که ما داریم، نهاد سیاستی که ما تجربه می‌کنیم، نهاد سیاستی با دسترسی محدود. نهاد اقتصادی که ما تجربه می‌کنیم، نهاد اقتصادی غیر فراگیر و بهره‌کش. کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند بود چند سال پیش خوندیم، دوره خلاصش اینجا صحبت کردیم. اینا برمیگرده به اون مفهوم‌ها، نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی که ازشون توسعه نمیاد. وقتی میگیم نهاد سیاستی داریم با دسترسی محدود یعنی چی؟ یعنی اگه دسترسی محدود نبود، برای اینکه به قدرت برسی رقابت آزاد بود، گردش قدرت آزادانه بود، فرصت سیاسی برای همه فراهم بود، برابر بود، نقد قدرت آزاد بود، جابجایی قدرت راحت بود، نظارت بر قدرت هزینه نداشت، قدرت مطلق نبود، مقدس نبود، پاسخگو بود، جنسیت و قومیت و مذهب و نژاد و رنگ و اینا مانع فعالیت سیاسی نبود. اینا که نباشه میشه نهاد سیاست با دسترسی آزاد. نهاد سیاست ما چه ربطی به این داره؟ هیچ ربطی به این نداره، کاملا برعکس اینه. یک نهاد سیاسی با دسترسی محدود. تو نهاد سیاست با دسترسی باز چه اتفاقی میفته؟ رانت نیست، رقابت هست. استبداد نیست، نظر اکثریت هست. تحمل نکردن نقد و نظر مخالف نیست، پاسخگویی هست. حاکم مقدس نیست، مطلق نیست. بیشتر از این که آدم ها حکومت کنن، قواعد و قوانین دارن حکمرانی میکنن. این میشه تعریف نهاد سیاسی دیگه، محدودش اون میشه، بازش هم این میشه. این یه چیزیه که ما نداریم. این لایه دوم مدل توسعه نیافتگی ماست. لایه اولش در جامعه بود، خلقیات بود، لایه دومش نهادهای ماست. نهاد سیاستش اینطور، نهاد اقتصادش هم غیر فراگیره و بهره‌کشه. غیر فراگیری یعنی چی؟ یعنی فراگیر نیست. اگه فراگیر بود همه امکان و فرصت فعالیت اقتصادی داشتن، یعنی اموال و منافع شما امنیت داشت، یعنی سرمایه گذار امنیت داشت، امنیت روانی داشت، امنیت قضایی داشت، یک نظام حقوقی بی‌طرفی بود، مستقلی بود، کم هزینه و سریعی بود که باعث میشد شما اگه داری فعالیت اقتصادی میکنی در سطحی، در هر سطحی بدونی که منفعتت و مالکیتت و حاصل تلاش و سرمایت اینا محترمه، محفوظه. شما بیشتر تلاش بکنی، بیشتر بهتر باشی در کارت، سود بیشتر میتونی بکنی، فارغ از این که زبانت چی و مذهبت چی و قومت چی و با کی خوبی با کی خوب نیستی، کیو قبول داری کیو قبول نداری. هیچ چیز دیگری باعث نمیشه که شما سود بیشتر بکنی یا ضرر بیشتر بکنی. این میشه نهاد اقتصاد فراگیر. شما لازم نیست که جزء این باند و این مافیا و اینا باشی. انگیزه هات شکوفا میشه در یک مسیر طبیعی. کنشگران اقتصادی موفق رشد میکنن و ثروت خلق میکنن. و خب نهاد سیاسی ما اینطوری نیست، نهاد اقتصادی ما هم اینطوری نیست. نهاد سیاسیمون دسترسیش محدوده، از جمله به خاطر ریشه های تاریخیش، از جمله به خاطر اینکه قدرت و قداست با هم ترکیب شدن در طول قرنهای طولانی، حکومت مطلق مستبد غیر پاسخگو داشتیم، حاکم سایه خدا بوده، بدتر شده وضعیت از وقتی که نفت آمده، وابستگی حکومت به مردم کمتر هم شده و خلاصه همه اون دلایلی که خیلی از این متخصصین و متفکرین توی کتاباشون و توی تحقیقاتشون نوشتن و ازش صحبت کردن. صفر و یک هم نیستین که یا بسته باشه یا باز باشه، یک طیفیه در طول قرنهای اخیر سیاست محدودتر و بسته تر بوده. ما توی همین دوره های گذشته از زمان قاجار تا امروز که نگاه کنید، دوره هایی بوده که بازتر بوده، دوره هایی هم بوده که بسته تر بوده، یکسان نبوده، همیشه یک اندازه بسته نبوده. ولی وقتی میگیم نهاد سیاست ما بسته است دسترسیش، داریم برایند کلیش رو میگیم. عموماً و بیشتر وقتها بسته بوده و بسته است. نهاد اقتصادیمونم که بهره کش و غیر فراگیره، اینم باز براش ریشه های تاریخی هست و در نتیجه اون ریشه های تاریخی وضع اقتصادمونم همینه که هست و معیوبه در از نظر مثلا شروع کسب و کار، از نظر آزادی اقتصادی، از نظر حجم بالای اقتصاد دولتی، اینکه مجموعه های اقتصادی خصوصی بزرگ درست نمیشن، ثروتمند غیر رانتی درست نمیشه، بنگاه های خصوصی که بیشتر از عمر بنیانگذارشون دوام داشته باشن خیلی پیدا نمی کنی، این همه مصادره میبینی و میشنوی و اینا و واقعا دو روی سکه هم هستن، همدیگر رو تقویت میکنن. نظر مفهومی میتونیم جدا بکنیم اینا رو، ولی در نظم اجتماعی این نهادهای سیاسی و اقتصادی که میگیم انقدر در هم تنیده هستن که در دنیای واقعی نمیشه از همدیگه اینها رو جدا کرد. در تجربه خودمونم که دیدیم که اینا رو واقعا از هم جدا نمیشه کرد، نه خیلی جدا از هم میشه اینها رو دید. پس شد این لایه دوم، خلقیات رو گفتیم، نهادها رو گفتیم، نهادهای سیاسی و اقتصادی، و حالا میرسیم به لایه سوم توسعه نیافتگی ایران، ظرفیت محدود حکمرانی و حل مسائل ملی. یعنی چی؟ یعنی حکومت.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
کتاب دالان باریک یادمونه میگفت دولت قوی جامعه قوی. حالا اینو داشته باشین. این کتاب میگه که وقتی نهاد اقتصادی فراگیر نیست، بخش خصوصی قوی درست نمیشه. تشکل‌های حرفه‌ای که از حکومت مستقل باشن درست نمیشه. انجمن علمی، انجمن تخصصی، سازمان‌های مردم نهاد، اینا چرا مهمن؟ اینا جاهایی هستن که خرد جمعی توش جمع میشه، تجربه توش جمع میشه، جدای از دولت. و اینا میتونن مکمل دولت باشن، مکمل حکومت باشن، مشاور حکومت باشن یا منتقد حکومت باشن. ولی اینا جامعه مدنی هستن، جامعه مدنی که وقتی قوی باشن همتراز حکومت میشن و محدود کننده حکومت، همکار حکومت میشن در مسیر توسعه. یا از اون ور نهاد سیاست وقتی دسترسیش محدوده و حزب نیست و آدما به هر دلیلی به بهانه‌های مختلف حذف میشن از سیستم، کیفیت سیاست‌گذاری و کیفیت تصمیمات حکومت به شدت میاد پایین. حکومت، نظام حکمرانی، برای اینکه مسئله حل کنه 3 ظرفیت لازم داره که در هر 3 الان ضعیفه. باید توان سیاست‌گذاری داشته باشه، باید ظرفیت سیاسی داشته باشه و باید ظرفیت سازمانی داشته باشه. میگه توان سیاست‌گذاری یعنی چی؟ یعنی باید بتونه انتخاب‌های هوشمندانه بکنه، راه حل‌های هوشمندانه برای مسائل پیدا کنه در سیاست‌گذاری. بعد باید ظرفیت سیاسی داشته باشه، یعنی باید بتونه با بازیگران قدرتمند، با مردم، با جامعه مدنی مذاکره کنه و ائتلاف‌هایی بسازه. این ظرفیت سیاسیه. اینم نداره. بعد باید ظرفیت سازمانی داشته باشه که وقتی به برنامه‌هایی رسید بتونه برنامه‌هاشو اجرا کنه. تو اینم مرخصه. این برعکس اون چیزی که کتاب دالان باریک آزادی میگفت که جامعه قوی و حکومت قوی در کنار هم هستن. اینجا جامعه ضعیف، حکومت هم ضعیف، این باعث میشه حکومت نتونه کارهای خودش رو و وظایف خودش رو انجام بده. هر مسئله ای انقدر ادامه پیدا کنه و روی هم بیاد که بحران رو بحران بیاد و همزمان بشه بحران اشتغال با بحران معیشت، با بحران زیست پذیری کشور، با بحران مهاجرت، با بحران روابط بین الملل، با همه چی. اینجاست که میرسی به مسئله عدم توسعه. مدلی که نویسنده داره به عنوان توضیح عدم توسعه میاره از برایند نظرات همه این آدمایی که گفتیم در سلایه تهش به اینجا میرسه که این خلقیات نامطلوب فرهنگی، این مناسبات اقتصادی معیوب، این ترتیبات سیاسی محدود و نهایتاً نظام حکمرانی معلولی که نمیتونه مسائل رو حل کنه به عنوان عواملی که از هم مستقل نیستن و روی هم اثر میگذارن باعث میشن که ما وضعمون این باشه. یعنی چی اینا رو هم اثر میذارن؟ یعنی ترتیبات سیاسی محدود باعث میشه مناسبات اقتصادی معیوب باشه، غیر فراگیر باشه. این باعث میشه شرایط کار و زندگی و اقتصاد تغییر نکنه. در نتیجه اون خلقیات فرهنگی بود که ناشی از افق دید کوتاه مدت بود، ناشی از احساس ناامنی بود. خب اینا ادامه پیدا میکنه واسه اینکه اونا به دلیلی وجود داره دیگه و اون دلیل مادامی که هست این خلقیات هم هست، اگر بدتر نشه، اگر باز تولید نشه. و وقتی همه اینا اینطوریه، خب حکمرانی چه امیدی هست که ظرفیتش برای حل مسئله بیشتر بشه؟ چرا باید بیشتر بشه؟ قطعاً کمتر میشه. و وقتی نتونه ظرفیتش برای حل مسئله بیشتر بشه، نتونه مسئله‌هاشو حل کنه، نگرانه و چون نگرانه ترتیبات سیاسیش محدودتر میشه. یک چرخه مریض کاملی داریم. این مدل سلایه‌ای که گفتیم تهش داره میرسه به اینکه یک نظام حکمرانی داری که وظیفش رو که حل کردن مسئله‌های اساسی نمیتونه انجام بده. یک سری نهادهایی باید باشه که بتونن کمکش بکنن در رفت و آمد با هم اینا مسئله‌ها رو حل کنن. اون نهادها هم نهادهای مناسبات اقتصادیش معیوبه، ترتیبات سیاسیش محدوده، اقتصادش یه طوری که اقتصاد دولتی و حکومتی توش بر اقتصاد خصوصی مسلطه و اون چیزی که توش هست، مناسباتی که توش هست، رانتیه و قارتیه و دلال پروره و کوتاه مدته که توش نه تنها ثروت و دانش و تجربه انباشته نمیشه که همش داره ازش تخلیه میشه در میره. دولتش هم یک دولت متمرکزه که قدرت سیاسیش با تقدس قاطیه، که توده‌گراست، که حزب نمیذاره درست بشه، جامعه متنی نمیتونه شکل بگیره و اینا اونطوری که تو کتاب راه باریک دیدیم، یعنی دولت قوی نداره، جامعه قوی هم نداره و در نتیجه اینه که نظام حکمرانیش هم اونه دیگه. و اون لایه اول خلقیاتش چیه؟ خلقیات فرهنگی نامطلوبی که داره، که پنهانکار جامعه، کوتاه مدته، که کلنگیه، که خودمداره، که الکنه، که ناشنواست، قاعده ناپذیره، سلطه‌گره و سلطه پذیره و البته در نتیجه اون تاریخ و جغرافیا ویژگی های خوبی هم داره. انعطاف پذیره، هوش چند بعدی داره، خلاقه، تاباوریش بالاست و یکیش که شاید از همه خیلی جالب تر باشه این که پیشرفت میخواد، توسعه خواهه. اینم خودش کم ویژگی نیست. اینو خیلی از جوامع هستن که این رو ندارن واقعا. یه مقداری سنگینه واقعا اینطوری دیدن و اینطوری حرف زدن، ولی میدونیم که درسته، میدونیم که واقعیت داره. دور از واقعیت نیست، ممکنه با همش موافق نباشیم، ولی دور از واقعیت نیست. و بعد که این واقعیت تلخ رو بپذیریم، دو تا سوال اساسی پیش میاد. یکی این که آیا دیگه همینه که هست؟ یعنی سرنوشت محتوم ما دیگه اینه؟ چون ما از تاریخ گفتیم، از جغرافیا گفتیم، اینا که دیگه چیزای عوض شدنی نیستن که همه چی دیگه هم بگی عوض شه. دیگه تاریخ و جغرافیامون که همینه که اگه تاریخ ما انقدر سنگینه، اگه این ویژگی‌های ما انقدر ریشه در تاریخ و جغرافیای ما داره، نهادهای ما هم ساخته ویژگی‌های ما هستن و همه اینا، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد؟ کتاب میگه نه، راهی برای درآمدن از این وضعیت میشه یا پیدا کرد و یا ساخت. و از اینجاست که کتاب وارد بخش دومش میشه. سوال دوم اینه که چه کنیم؟ بیا به قول کتاب چگونه پیشرفت کنیم؟ از بخش اولش که چرایی منفی بود، میخواد برسه به چگونگی مثبت. از اینجا به بعد بریم یک مقدار درباره این بخش دوم هم صحبت کنیم. بخش چگونی. این حرفایی که تا اینجا زدیم حرفای سنگینی بود، ولی از یه طرفم حرفایی بود که جسته و گریخته این طرف و اون طرف خوندیم و شنیدیم و زدیم و واقعا هم از هر زبان که میشنوم نامکرر است. خیلیاش حرفای خیلی دقیق و درستی هم هست. نویسنده میگه که این مدل، این تحلیلی که من دارم میدم، یه چیزی که من امروز بهش رسیدم. این آدما رو، این چیزاشون رو خوندم، به این رسیدم و تعصبی هم روش ندارم. واقعا منم توی لحنش راستش اینه که تعصبی نمیبینم. میگه که من تا اطلاع ثانوی فکر میکنم این مدل منسجمه و معقوله و درست توضیح میده اینطوری که من فکر میکنم. ممکنه بعدن شما همین الان ممکنه نظر دیگری داشته باشی به من بگین و این حرفا، و بعدن هم ممکنه خلاصه نظرم عوض بشه. تو این بخش دومش هم باز دوباره یه کار چارچوب داری میکنه. توی بخش چکونی میشم میاد دوباره از 20 نفر 20 متفکر و نویسنده ایده میاره و حرف میاره. به جز اون قبلی ها اینجا مصطفی ملکیان هست، مسعود نیلی هست، بایزید مردوخی هست، غنی نژاد هست، اسمای آشنا و غریبه دیگه هم هستن. ولی راستش این اسما و اینا خیلی اینجا مهم نیست. تا اینجای کتاب هم دیدید احتمالاً این اسماش خیلی مهم نیست که کی توش هست کی توش نیست. اگر ایده و حرف باشه خب میدونیم هست دیگه، اگر نباشه اون نکته مهمی میشه که یه ایده جا مونده، یک ایده مهمی مثلا توی این دستگاه و تحلیل نیامده. ولی بریم ببینیم که از مدلش چی در میاد، چون حالا تهش چند تا راهکار تجویزی هم اصطلاحاً پیشنهاد میده، منتها بیشتر از خود تجویزها و راهکارهاش این مدل فکر کردنشه که ما فکر میکنیم میتونه برامون مفید باشه، چون بالاخره هر کدومون باید فکر بکنیم به این دیگه. چطوری فکر میکنه؟ میگه که خب ما میخوایم ببینیم چه باید کرد، از کجا باید شروع کنیم. گفتیم وقتی که عوامل رو میگفتیم و تحلیل سرایه رو میگفتیم، گفتیم که اینطوری نیست که این عوامل از هم مستقل باشن، رو هم اثر میذارن. بر همین هم اینطوری نیست که شما بگی من روی یکی دست میذارم مرحله به مرحله به ترتیب اینا رو درست میکنم. مثل یک چرخه‌ایه، مثل 6 تا چرخ دنده است. حالا میگم 6 تا چرخ دنده چیه، ولی مثل یک چرخه‌ایه که از هر جا شروع کنی وسط کار، از هر جا که شروع کنی وسط کاری. این حالا خوبی‌هایی هم داره مثل هر چیزی، بدی‌هایی هم داره. یعنی چی 6 تا چرخ دنده؟ یعنی 6 جا هست، 6 تا استراتژی توسعه هست، 6 تا عزیمتگاه توسعه هست که نویسنده بهش رسیده. از خودش هم در نیاورده اینا رو. 4 تاشون رو میگه اینا چیزایی هستن که بانک جهانی در یک گزارشی در سال 2010 داده. یک گزارشی داده به نام استراتژی های توسعه، بر اساس شواهد تاریخی گفته که آقا مسیر که توسعه کشورها مثل هم نیست. نقطه آغازشون یکی نیست، اون منفذ و روزنه خروج از توسعه نیافتگیشون با هم فرق میکنه، هر کی یه جا در رفته از اون وضعیتی که داشته. خلاصه این گزارشه 4 تا نقطه عزیمت متفاوت میده بر اساس مطالعاتی که کرده، که میگه کشورها هر کدومشون از یکی از این جاها شروع کردن و چون کل مجموعه با هم در تعامله، چون جنبه های مختلف رو هم اثر میذارن، به تدریج هر کدومشون بقیه عوامل رو هم بهبود داده. یعنی چی؟ این حرفای خورده شاید پیچیده شد. یعنی توسعه از هر کجایی که بتونه شروع بشه، اگر درست بتونه مسیرش رو ادامه بده، کمابیش بقیه قسمت ها رو هم درگیر میکنه. این 4 تا چی هن؟ دولت سازی، آزادسازی سیاسی، رشد اقتصادی، شکلگیری جامعه مدنی. این شد 4 تا نقطه شروع. نویسنده میگه من بر اساس حرفایی که متخصصان ایرانی زدن، من 2 تا دیگه هم به اینا اضافه میکنم. یعنی میگم اون 4 تا رو بانک جهانی گفته کشورهای مختلف کردن و رفتن و خوبه و اینا، من میگم که به نظر میرسه که با وضعیتی که ما داریم دو تا دیگه هم هست. یکیش برمیگرده به اون خلقیات که میشه تحول در شخصیت ایرانی. یکیش هم میشه ریزنهادها، یعنی توسعه از پایین به بالا در جوامع کوچکتر و محلی و این صحبت ها. یعنی ما جمعاً 6 تا گزینه داریم پیش روی خودم. یعنی انگار اون 4 تا هست. حالا این نویسنده که نگاه میکنه میگه شاید اصلا امید خیلی زیادی نمیشه به اینکه اون 4 تا رو هیچ کدومو بشه باهاش کاری کرد وجود داشته باشه. دو تا نقطه دیگه هست، شاید اینا هم بتونن کمک کنن که ما وارد مسیر بشیم. یعنی چی هر کدوم اینا میتونن کمک کنن؟ یعنی اینا هر کدوم یه چرخدنده ای هن که دندونه هاشون تو هم دیگه است. حالا یکیشون مؤثرتره، یکیشون اثرش کمتره، یکیشون دورتره، یکیشون نزدیکتره، ولی هر کدومش رو بچرخونی میتونی امیدوار باشی که این نهایتاً اثر بگذاره و بقیه رو هم بچرخونه. اگر نهاد اقتصاد به تدریج فراگیرتر بشه و منجر به رشد اقتصادی بشه، انگیزه فعالان اقتصادی بیشتر بشه، رشد اقتصادی بالا بره، طبقه متوسط رشد کنه، اون وقت بخش خصوصی میتونه با هیولای دولت مذاکره کنه، با لویاتان در قدرت مذاکره کنه و به بند بکشتش. یا اگر دسترسی به نهاد سیاست گسترده تر بشه، خلاقیت ها در حکمرانی شکوفا میشه، حاکمیت توانمندتر میشه، مسائل رو بهتر میتونه حل کنه. اگر جامعه نامتشکل نباشه، تشکل های تخصصی و صنفی میتونن بیان و با حاکمیت وارد مشورت بشن و خلاصه بقیه ماجرا. کاری به ایناش نداریم، اینا سناریوهای ممکن خیلی ایدئال به نظر برسن. حرف اینه که در ایران ایدئال همه این چرخنده ها دارن میچرخن دیگه، ولی الان همه وایسادن، هیچ کدوم نمیچرخه. باید ببینیم کدوم میتونه اولی باشه که شروع میکنه به چرخیدن. باز دوباره اینجا کاری که کتاب میکنه کار جالبیه و آموزنده است و باز اینطوریه که اگر با حرفاش با همه محتواش هم موافق نباشیم، شکل برخوردش با موضوع، شکل فکر کردنش و صورت بندیش برای هر کسی که به این سوال ها فکر میکنه و این سوال ها براش مهمه به نظر من کمک کننده است. این بخشیه که تلاش میکنه با یک روندی تحلیلی و روشن گزینه های مختلف رو با هم مقایسه کنه. 6 تا گزینه داریم، بخوایم ببینیم از کجا شروع کنیم. ما چی کار میکنیم معمولا؟ میگیم خب بریم سراغ اونی که مهمتره، شاید اون چرخدنده ای که بزرگتره. از یه نظرهای منطقی هم هست، ولی آیا واقعا راه درستیه؟ اینکه کدوم یکی از اینا مهمتره، یعنی کدومشون داره به مشکل بزرگتری جواب میده، آیا این معیار کافیه؟ اینکه کدوم یکی از اینا مؤثرتره معیار خوبیه؟ کتاب میگه نه، میگه مؤثر بودن خیلی مهمه، یکی از معیارهاست، ولی اگه یه کاری خیلی مهم باشه، خیلی مؤثر باشه، ولی عمرن شدنی نباشه یا احتمالش خیلی کم باشه که من بتونم انجامش بدم، من بیام هی روی اون تأکید کنم، عملاً نتیجهش مثل اینه که من نخوام کاری بکنم دیگه. پس میگه من باید چند تا معیار تعریف کنم و بر اساس این چند تا معیار اینها رو با هم مقایسه کنم. مهم بودن یکی از این معیار هاست، اثرگذاری یعنی یکی از این معیار هاست. یه معیار دیگه اینه که چقدر امکان پذیره، چقدر شدنیه. یه معیار دیگه وقتی درباره جامعه ایران صحبت می‌کنی اینه که اصلا حاکمیت چقدر آمادگی داره برای چنین روندی و چنین کاری. یه معیار دیگه اینه که آمادگی مردم براش چقدره، اراده ملی اصطلاحاً براش چقدره. یه معیار دیگه این که از نظر زمانی افق تأثیرش چقدره، کوتاه مدت جواب میده، میان مدت جواب میده، بلند مدت جواب میده. مثلا شما اگه میگی گشودگی در سیاست یکی از چرخ‌دنده هاست، یکی از نقاط شروعه، خیلی هم عالی، خیلی هم مؤثره، اثرگذاریش رو خیلی زیاد رده‌بندی میکنه، ولی میگه چقدر امکان پذیره؟ خیلی کم. حاکمیت اراده‌ای داره براش؟ نه نداره، خیلی کم. مردم چقدر اراده دارن؟ نویسنده میگه در حد متوسط. وارد اینش نمیشم که چقدر چیزش درسته، چقدر درسته. واقعا اینا مرحله دوم اهمیت، مرحله اول اهمیت شکل فکر کردنش و اصلا این جدولش، این که کجای جدول و چه علامتی زده رو هر کس میتونه واسه خودش بزنه، واقعا به نظر من اونش اونقدی مهم نیست. افق تاثیرگذاریش چقدر کوتاه مدت، مثلا گشودگی سیاست در کوتاه مدت میتونه اثرگذار باشه. یا مثلا تقویت جامعه مدنی یک نقطه شروعه، تقویت جامعه مدنی چقدر امکان پذیره؟ امکان پذیرش زیر متوسطه. اثرگذاریش چقدره؟ اثرگذاریش متوسطه. حاکمیت چقدر بهش میل داره؟ کم. میل مردم چقدره؟ بگو متوسطه. در چه چارچوب زمانی جواب میده؟ این طول میگشه جواب بده، این بلند مدته، مثل گشودگی سیاست نیست. حالا یه همچین معیارای وقتی داشته باشی یه خورده روشن‌تر میشه دید و تصمیم گیری کرد، یعنی یه کمی روشن‌تر میشه دید که چه راهکاری چقدر احتمال داره که جواب بده، چقدر سخته، چقدر شدنیه، در چه چارچوب زمانی باید بهش فکر کرد. و بعد حالا نویسنده خودش این کارو میکنه برای این شیشتا، جدول رو پر میکنه و بعد میگه من بر اساس این چیزایی که پر کردم چند تا اصطلاحاً تجویز راهبردی میدم. اسمم میذاره برای شما، مثلا میگه استراتژی نیلوفر آبی رو من پیشنهاد میکنم. نیلوفر آبی که تو مرداب و تو باتلاق و اینا میتونه در بیاد و رشد کنه و حتی اگه یه مدت خواب باشه هم دوباره میتونه زنده بشه و از یه جایی شروع میکنه، تکثیر میشه در سطح آب و اینا. میگه ما هم باید همینطوری فکر کنیم. دلیلش هم اینطوری که من میفهمم که اینجاها میبره اصلا استراتژی دادنشو، اینه که ما اصلا اون مقدماتی که بخواد ما رو بندازه در دالان باریک آزادی رو نداریم هنوز. خیلی باهاش فاصله داریم، نه در جامعه قدرتی هست، نه در حکومت اراده‌ای هست. ولی میگه اگه نگاه کنی در اروپا و در جاهای دیگری که دموکراسی آمد، اینا بعد از قوی شدن جامعه، بعد از شکل گرفتن نهادها و تشکل‌ها اینا بود که اونا اون موقع تونستن با پادشاهی‌ها مذاکره کنن و تفاهم کنن و اینها. بر همین من استراتژی نیروفر آبی رو پیشنهاد می‌کنم. توی حالا استراتژیش نمی‌رم، واقعا تو جزئیاتش نمی‌رم. یا مثلا میگه من استراتژی نتوکراسی رو پیشنهاد می‌کنم، حکمرانی شبکه‌ای رو پیشنهاد می‌کنم. میگه وقتی که مسیر دموکراسی و مسیر بوروکراسی هر دو بسته است، دولت اصلا مانع مشارکت و همکاری میشه، باید یه راهی پیدا کنی که بهش کمک کنی. فعالان جامعه باید یه راهی پیدا کنه بهش کمک کنه برای حل مسئله های ملی. پیشنهاداش تو این فازه که خب کارهای بزرگ نمیشه کرد، کارهای محلی و کوچک و موردی بکنیم، چون که برآوردش اینه که این کارها رو میشه کرد. این پیشنهاداشو خیلی واردش نمیشیم. دو تا استراتژی مکمل داره، اونا به نظر من یه حرفای جالبی توش هست. یکیشو میگه که اسمش هوم ورک، مشق شب. میگه که فکر کن که فردا میخوان قانون اساسی رو بذارن به رأی، همه قوانین اصلا شکل اداره کشور رو میخوان به رأی بگذارن، و فرض کن شما یه ایده ای داری براش، شما یه ایده ای داری که نظام حکمرانی چطوری باید باشه. مثلا ایده شما اینه که کشور رو باید با نظام فدرال اداره کرد. ما الان 31 استان داریم، اینو باید بشه 7 ایالت مثلا تجمیع بشه حکمرانی توی اینا. خب این یه خط حرف دیگه، یک خط ایده است. میگه شما هیچ درک روشنی داری که یه چنین سیستمی چه قوانین پایه‌ای داره؟ هیچ ایده‌ای برای نظام اینطوری رو یک بخش قابل قبولی از متخصصان و نخبگان فکری و سیاسی آمدن بررسی کنن، نقد بکنن؟ یه بخش قابل توجهی از مردم درباره این صحبت کردن، گفتگو کردن، اصلا اسم این نظام تازه به گوش مردم خورده؟ نویسنده میگه که هر کسی که در جستجوی تغییر اساسی در نهاد سیاست و اقتصاده، مهمترین کاری که باید بکنه اینه مشق شب خودش رو انجام بده، هوم ورکش رو انجام بده. یا یک استراتژی مکمل دیگه میگه که باز دوباره تو همون سناریوی فرضی، فرض کن که در کوتاه مدتی تغییرات اساسی میخواد اتفاق بیفته در سیاست یا در اقتصاد. آیا عموم مردم، ما تحلیلمون تحلیل توسعه نیافتگی ایرانمون که فقط یه لایه نداشت که 3 لایه داشت، یه بخش خلقیات داشت، اون خلقیات ضد توسعه‌ای تکلیفش چی میشه؟ اونا رو یه شبه میشه درستش کرد؟ آیا همه توسعه پذیر و توسعه آفرین میشن؟ اگر نمیشن، فارغ از این که اون تغییر کی میخواد اتفاق بیفته، چه کار میشه کرد که یک نسلی آماده تر بشه برای اون کار؟ ما نسلهای توسعه خواهی داشتیم که توسعه رو تجربه نکردن. حالا اینکه توسعه رو تجربه نکردن به خاطر نبود که خلقیات توسعه نداشتن، ولی اینکه خلقیات توسعه نداشتن درسته. اگر این درسته، چی باید یاد بگیریم؟ چه ارزش ها و عادت ها و خلقیاتی در ما هست که مانع توسعه است؟ خلقیاتمونو که عوض کنیم درست نمیشه، در دالان باریک آزادی نمیافتیم. ولی روزی که بخواد درست بشه، اگر این خلقیاتمون درست نشده باشه، کار سخت‌تره و پرچالش‌تره و اگر درست شده باشه راه کمی کم دست اندازتره. یه سری از حرفای نویسنده مخصوصا تو این بخش استراتژی ها اینا ممکنه واقعا به مزاق ما امروز خوش نیاد با توجه به شرایطی که توش هستیم، ولی گریزی نیست راستش از اینکه به جوابهای واقع بینانه‌ای برای این سوالها فکر کنیم. اگر واقعا داریم به مفهوم توسعه فکر میکنیم، اینا سوالهایی که باید بپرسیم، مگر اینکه بگیم ما در یک رویای ذهنی دوست داریم زندگی کنیم و به اون دوست داریم اونجا بازی کنیم، رویا پروری و رویا پردازی کنیم. نویسنده میگه من به آینده ایران امیدوارم به خاطر اینکه همین ریشه های تاریخی که صحبتشو کردیم، اینا بدیایی داره خوبیایی هم داره. موقعیت جغرافیایی ایران که این همه ازش گفتیم فرصت آفرین هم هست. روندهای جامعه ایران که دربارش این صحبت ها رو کردیم، این یه چیزایی توش داره که جای امیدواری به ما میده، چون مثلا یک کشمکشی با سنت وجود داشته، نهادهایی بودن که سنت رو سفت نگه می‌داشتن، اینا قدرتشون کمتر شده. نسل جدیدی داریم میبینیم که رفتارش خیلی از اون ویژگی‌های منفی رو نداره. میل به توسعه رو داریم میبینیم که بیشتره. حتی میگه روندهایی مثل اینکه کشورهای همسایه ما توسعه پیدا میکنن، روندهایی که خارج از کنترل ما هست ولی ما توش هستیم، مثل دیجیتالی شدن، اینها روندهایی که جای امید ایجاد میکنه چون فرصت آفرینه. و بعد حالا اتفاقاتی یه وقتی یه زمانی یه جایی یه اتفاقی هم ممکنه که بیفته. میگه اگر فشار روندها و رخدادها و رفتارها به قدر کافی باشه، آینده میتونه از گذشته متفاوت باشه. خب این از کتاب. برخورد ما با این کتاب چیه؟ من درباره این کتاب با عباس صحبت میکردم، با عباس سیدین. ما معمولا لازم نمیبینیم که مثلا بگیم که ما با همه حرفای این کتاب موافق نیستیم. طبیعیه، بالاخره از هر کتابی که میخونیم یک سری از حرفا برامون جالبن، با یک سری از حرفا همدلیم، با یک سری نیستیم. حتی حرفایی رو ممکنه به نقل از کتاب بگیم توی اپیزود ولی باش موافق نباشیم. طبیعی هم هست، لازم هم نیست که بگیم همیشه. اینجا ولی فکر میکنم به خاطر موضوعش باید بگیم که اون چیزی که اینجا از ما شنیدین به این معنی نیست که ما با دید و نظر نویسنده کتاب درباره ایران کاملا موافقیم. اون چیزی که ما رو به این کتاب کشوند نظرات ایشون نبود، اون صورت بندیش بود که فکر میکنم خیلی کار ارزشمندیه. اونه که در قدم اول کتاب رو به نظر من خیلی پیشنهاد دادنی میکنه. طبعا ما هم مثل هر ایرانی دیگری رویاها و آرزوهایی داریم برای ایران، برای خودمون، برای خانوادهمون، برای کشور، و دوست داریم این موضوعی که دربارش کتاب خوندیم قبلا هم صحبت کردیم و باز هم خواهیم خوند و سعی میکنیم ایده های متنوع رو متوجه بشیم. این اونجایی که این کتاب خیلی به دردمون میخوره، چون امکان مقایسه و مرور سریع میده. بعضی از آدمایی که اسمشون اینجا آورده من هیچی ازشون نخونده بودم و همین چند صفحه‌ای که اینجا بود تنها برخورد منه با حرفاشون و توش حرفای جالبی برای من بود. به جز این که حالا خود کتاب برای مدل سازی و تصمیم گیری هم ایده های خوبی واقعا به نظرم داره. اون بخش دومش که پیشنهادهای خودشه، اونم بالاخره حرفی است که باید بخونیم و بسنجیم و بهش فکر کنیم. اون بخشی از کتاب که ایده های نویسنده بود و ایده های متخصصین بود، اینا هم ممکنه که بعضی از حرفاش معقول تر باشه به نظرمون و اساس بعضیاش هم ممکنه تصمیم هایی بگیریم، ولی این رو ما توی مجموعه همه کارهایی که داریم میکنیم میبینیم. ما همه این فکرها و ایده ها رو توی مقیاس تاریخی بزرگتر داریم میبینیم، تجربه کشورهای دیگر هم داریم میبینیم، بهش فکر میکنیم، میبینیم کشورهای دیگری که مثل ما طولانی مدت از قافله توسعه عقب مونده بودن، اینا چطوری در مسیر توسعه قرار گرفتن. به این فکر میکنیم که اگر تصویری داریم، چیزی یاد میگیریم، چیزی میبینیم یا رویایی داریم، تصویری از آینده داریم، چطوری میتونیم به بقیه منتقلش کنیم، چطوری میتونیم گسترشش بدیم، چطوری میشه یک رویای جمعی پیدا کرد. مسئله توسعه ایران قطعا موضوع ساده ای نیست. اگر مسئله ساده ای بود خب تا حالا حل شده بود، این همه آدم کار کردن. صحبتی نیست که بگم فقط این 10 نفر دربارش نوشتن، این همه روشنفکران زمان مشروطه و قبل از مشروطه و از همون زمان قاجار، از دوره حداقل ناصرالدین شاه، دارن درباره این می نویسن، فکر میکنن، کار میکنن. یه جاهای جلوتر بوده، یه جاهای عقبتر بوده، ولی به صورت کلی نگاه میکنیم الان نیستیم اونجایی که 150 سال پیش فکر میکردن که باید باشیم دیگه. مسئله سختیه برای جامعه ما که حل نشده تا حالا به دلایل مختلف، و همونقدر که سخته همونقدر هم نیاز به فکر کردن جدی داره و اگر یه بخشایش کارایی هست که ما میتونیم براش انجام بدیم، به نظرم لازمه که بهش یه مقدار جدی‌تر فکر کنیم و این کتاب یک تلاشی بود در این راستا. در واقع این اپیزود یک تلاشی بود از ما برای معرفی کردن این کتاب در این راستا. چیزی که شنیدیم اپیزود 92 پادکست بی پلاس بود. معرفی و خلاصه ای از کتاب استراتژی توسعه ایران نوشته مجتبی لشکر بلوکی. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. خود کتاب رو هم من تو پادکست خوب دغدغه ایران باهاش آشنا شدم. محمد فاضلی گفتگو میکرد با نویسنده این کتاب. من از چیزایی که شنیدم خوشم آمد، کتاب رو گرفتم و ناامیدم نشدم. یه حرفایش و مهمتر از اون اصلا شکل فکر کردنش، نگاه کردنش به موضوع به نظرم توش خیلی پیشنهادهای جالبی داشت و خیلی خوشحالم که توی فصل ششم فرصت شد که روش وقت بگذاریم و برای شما هم تعریف کنیم که چیهاش جالب بوده. خیلی از کتابا رو ما همینطوری پیدا میکنیم، از جمله از پادکست هایی که میشنویم. این پادکست ها اصلا یه جور مثل حرف زدن دیگه، انگار داریم با هم حرف میزنیم، یه آدمایی دارن حرف میزنن، ایده و کتاب و این جور چیزها به هم پیشنهاد میدن. اینم از همونجا آمد. وسط این اپیزود یه پادکست دیگه هم پیشنهاد کردم، یه پادکست فارسی دیگه، ماجرای مشروطه. یه خورده درباره اینم بگم، خیلی کار تمیز و ارزشمندیه. تا حالا 5 تا اپیزود داده امیر خادم، تا الانی که من دارم اینو منتشر میکنم، حالا شما که دارید میشنوید ممکنه بیشترم آمده باشه. من هر کدوم اینها رو دوبار شنیدم و واقعا امیدوارم که بازم بشنوم با یه فاصله ای، چون مطمئنم چیزهای بیشتری ازش خواهم گرفت. داره قصه مشروطه رو میگه، ماجرای انقلاب مشروطه رو میگه، منتها از اینجا شروع نکرده که حالا این اینو گفت، اون اونو گفت، رفتن سفارت بس نشستن، چی شد. این کارو نمیکنه. یه طوری داره میگه که من هیچ کسو ندیده بودم این طوری بگه. داره سر فرصت و سر حوصله در واقع یک تصویری از ایران نیمه دوم قرن 19 میلادی بهمون میده. ایران 150 سال پیش، ایرانی که توش زمینهای مشروطه درست شد. واقعا بی نظیر کارش. از اقبال بلند ماست که میتونیم مجانی و راحت اینو بشنویم، در حالی که پشت فرمونیم یا داریم پیاده روی میکنیم یا پامونو زدیم به دیوار سقف رو نگاه میکنیم یا لباسایی رو که اتو کردیم داریم تا میکنیم میذاریم تو کمد. همینطوری با جزئیات و دقیق از امیر خادم بشنویم که ماجرای مشروطه چیه. اون رو هم حتما پیشنهاد میکنم که سابسکرایب کنید، لینکش هم در این توضیحات هم میگذاریم و امیدوارم که اون رو هم شروع کنید به شنیدنش، هم به دیگران بگید که چنین پادکست ارزشمندی وجود داره و داره تولید میشه. دم امیر خادم گرم. دم شما هم گرم که بی پلاس رو میشنوید، اپیزودها رو برای بقیه میفرستید، به بقیه ازش میگید و مخصوصا تو اینستاگرام استوری میکنید. ما تو اینستاگرام دیگه فعال نیستیم. شما که هستید خیلی کار قشنگی میکنید که به دوستانتون میگین بی پلاس آمده. امیدوارم بیشتر این کارو بکنین، بیشتر آدما خبردار بشن که پادکست داره منتشر میشه و بیشتر بیان و گوش کنن و این جمعمون بزرگتر هم بشه. استوری در اینستاگرام الان دیگه خیلی کار مؤثر و مهمیه. تا ماه بعد و اپیزود بعدی بی پلاس، مواظب خودتون باشی. Thank you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.